ساعت 21 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و همچنین فرارسیدن سال روز شهادت مولای متقیان علی علیه السلام، این روز را به شما تسلیت عرض میکنم و دعوت میکنم شنوندگی این بخش خبری باشید. امشب یکی از شبهای پرفضیلت قدر است، شبی که درهای آسمان به سوی بندگان خدا باز می شود. در این شب بزرگ و نورانی، مؤمنان خداجو با توسل به امیرالمؤمنین علیه السلام به درگاه خداوند متعال پناه می برند و از حضرت احدیت بهترین مقدرات را طلب می کنند.
شب قدر آمد و گرفتارم، قدر یک آرزو دارم.
دلهایی که با ذکر خدا نورانی می شود و آماده اتصال به معبود.
خدا عرض بستم که تا امشب هر بدی، هر گناهی، هر آلودگی داشتم توبه کنم.
امشب فکر میکنم همه مردمی که اینجا هستن به خدا نزدیکترن، سرنوشت یک سالش رو قرار رقم بخوره.
از خدا میخوام که همه مریضا شفا پیدا بکنن.
یا من لم الآیات الکبرا، یا من لم الاسماء الحسنا، یا من لم الحکم والقضا.
افضل دعاها فرج آقای امام زمان، شفای مریضا.
ان شاء الله جوونامون سر و سامون بگیرن. ان شاء الله که بنده خوبی باشیم واسه خدا.
شب یتیمی دوباره یتیمان کوفه، شب گریه های حسنین و زینبین و شب راحتی امیر بدر و حنین. یا رب دل مرده مرا احیا کن، بر روی گدای نیمه شب دروا کن. سوگند به قطر قطره خون علی، پرونده اعمال مرا امضا کن.
دلای یتیما شده در شور و شنگ، میخونن روزه یل بدر و حنین.
شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. همزمان با سالروز قیام خونین 15 خرداد 42، آیین‌های بزرگداشتی در مناطق گوناگون کشور به ویژه در قم و پیشوای ورامین برگزار شد. در این آیین‌ها مردم مؤمن و انقلابی ایران اسلامی یاد شهدای گرانقدر این حماسه را گرامی داشتند و بر ادامه راه شهدای انقلاب و تحقق آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند.
سحرگاه 15 خرداد سال 42 بود که ماموران رژیم ستمشاهی به خانه امام خمینی رحمت الله علیه یورش بردند. سخنرانی امام در مدرسه فیضیه که 3 روز قبل از آن و به مناسبت عاشورای حسینی ایراد شده بود، علت این دستگیری بود. هنوز ساعتی از این حادثه نگذشته بود که خیابان‌های شهر قم زیر پای مردان و زنان انقلابی که در اعتراض به رژیم شاه و حمایت از رهبرشان فریاد برآورده بودند به لرزه درآمد. پس از قم بود که تجمعات اعتراض‌آمیز به تهران و شهرهای دیگر کشور کشیده شد. سیل خروشان کشاورزان غیور و کفن پوش ورامین و مناطق دیگر به سوی تهران سرازیر شد. انبوه جمعیت با فریادهای یا مرگ یا خمینی و مرگ بر شاه، تهران را به لرزه درآوردند و آنگاه بود که رژیم شاهنشاهی تهران را به حمام خون تبدیل کرد.
در مقابل کاخ گلستان سابق حدود ساعت 12:20 بودیم که هنوز اونا دستور تیراندازی ندادن. نیم ساعت گذشته بود که مردم هم رفتن جلوی طرف کاخ گلستان که دیگه دستور اونا تیراندازی کنن، که اون قسمت خود ما دیدیم بعضی جوان ها سینه‌شون رو باز می‌کردن که خود ما دیدیم می‌رفتن جلو و می‌گفتن یا مرگ یا خمینی بزنیم، ما برای شهادت اومدیم و واقعا هم مردم رو درو می‌کردن.
اشخاصی که در 15 خرداد جان دادن، سنگ‌های قبرای اونها رو ببینید کی بودن اینها. اگر یک سنگ قبر از این قشهای دیگر غیر اسلامی پیدا کردید، اونها هم شرکت داشتن، ولی پیدا نمی کنید. شماها خون دادید، شماها به میدان رفتید، شماها مبارزه کردید. ماها هیچ حقی نداریم، ما باید برای شما خدمت کنیم، خودمون نباید استفاده کنیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اجرای فرمان دیروز رهبر معظم انقلاب اسلامی به این سازمان برنامه‌های توسعه هسته‌ای کشور را برای دستیابی به 190 هزار سو اعلام کرد. آقای صالحی افسود بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب، ما نمی‌توانیم هم برجام را داشته باشیم و هم شاهد تحریم باشیم، بنابراین همه اقدامات ما در چارچوب اصول چهارگانه تعیین شده پیش خواهد رفت. با اشاره به اهمیت صنعت هسته‌ای برای تامین انرژی و دیگر نیازهای درمانی، کشاورزی و علمی گفت در نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روند افزایش ظرفیت‌های لازم برای تولید گاز UF6 و UF4 را آغاز می‌کنیم.
همونجور که مقام معظم رهبری و هم رئیس جمهور محترم و هم مصوبه هیئت نظارت بود، سازمان کار رو آغاز کرده است. نامه‌نگاری‌ها انجام شده. سازمان خود رو به مثابه یک ارتش علمی تلقی میکنه. همواره دستش روی ماشه است که وقتی که مسئولین ارشد نظام دستور بدن، کار رو شروع بکنه.
بیانات دیروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم 29مین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌های خبری جهان بازتاب گسترده‌ای داشته است. شبکه‌ها و خبرگزاری‌های گوناگون جهان از جمله بزرگترین و پرمخاطب‌ترین رسانه‌های جهان دیروز با پوشش خبری بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به دستور ایشان به سازمان انرژی هسته‌ای مبنی بر فراهم کردن مقدمات تولید 190 هزار سو این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب را بازتاب دادند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد آیت الله خامنه‌ای به اروپایی‌ها هشدار داد فکر کردن به اینکه ایران ممکن است محدودیت‌های برنامه هسته‌ای را قبول و همزمان با آن تحریم‌های اقتصادی را نیز تحمل کنند، رویایی بیش نیست. خبرگزاری رویترز هم همین بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را پوشش داد و نوشت رهبر عالی ایران روز دوشنبه گفت ایران به هر گونه حمله پاسخی شدید خواهد داد و درخواست‌های غرب برای محدودیت بر برنامه موشکی بالستیک ایران رویایی است که هرگز تحقق نخواهد یافت. آسوشیتد پرس نیز گزارش داد آیت الله خامنه‌ای اعلام کرد هر کسی که یک موشک به طرف ایران شلیک کند در پاسخ 10 تا خواهد خورد. این خبرگزاری بین‌المللی ادامه داد رهبر عالی ایران در سخنان دیروز به مسئول بخش اتمی دستور داده است ظرفیت غنی‌سازی هسته‌ای ایران را افزایش دهند. خبرگزاری NBC نیوز نیز اعلام کرد آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم ایران می‌گوید این کشور باید آماده باشد تا در صورتی که توافق هسته‌ای از میان برداشته شد، غنی‌سازی اورانیوم را نیز افزایش دهد. مردم ایران اسلامی جمعه پیش رو در 900 شهر و هزاران روستای کشور همپای دیگر مسلمانان جهان با برپایی راهپیمایی روز جهانی قدس با اعلام همبستگی با مردم مظلوم فلسطین بار دیگر با شعارهای کوبندگی مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا جنایات رژیم اشغالگر قدس و حمایت‌های استکبار جهانی از این رژیم کودک‌کش را محکوم خواهند کرد. مراجع معظم تقلید و شخصیت‌های فرهنگی، سیاسی، علمی و مذهبی هم همانند سال‌های گذشته در راستانه آخرین جمعه ماه رمضان در سخنان و پیام‌های آحاد ملت را به حضور پرشور و گسترده در راهپیمایی ضد استکباری و صهیونیستی روز جهانی قدس دعوت کردند. حضرت آیت الله جوادی آملی درباره تأثیر حضور مردم در این راهپیمایی تاکید کردند حضور قشرهای مختلف مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس تقویت کننده مردم مظلوم فلسطین و تضعیف کننده ظلم و استکبار است. حضرت آیت الله سبحانه نیز با دعوت مردم به حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس گفتند اسرائیل قده سرطانی است که در 70 سال گذشته قبله نخست مسلمانان را اشغال و فلسطینیان را آواره کرده است. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم با بیان اینکه مردم غیور، زمانشناس و نودوست کشور هر ساله با حضور آگاهانه و گسترده که خود در راهپیمایی روز جهانی قدس حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین و قدس شریف اعلام کردند، گفت حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس موجب دلگرمی مردم مظلوم فلسطین می شود. آیت الله جنتی خاطر نشان کرد امروز مسئله فلسطین مسئله همه امت اسلامی است.
امروز هم مسئله فلسطین مسئله همه ماست. ما با همه وجودمون باید از مردم مظلوم فلسطین دفاع کنیم. کمترینش همین راهپیمایی هاست که اعلام بکنیم به اونها که دلگرم باشین، ما با شما هستیم، پشتیبان و حامی شما هستیم. اونها هم از همین راهپیمایی ها دلشون گرم میشه، قوت قلب پیدا میکنن. همین جوری هم که مقام معظم رهبر فرمودن امسال ان شاء الله راهپیمایی از هر سال بهتر با شکوه تر برقرار خواهد شد ان شاء الله.
شنونده که خبرهای رادیو معارف هستید. زائران حج تمتع از 20 ایستگاه پروازی به سرزمین وحی مشرف می شوند. اعزام زائران مدینه اول از 27 تیر ماه تا 19 مرداد و زائران مدینه دوم از 8 تا 24 مرداد صورت می گیرد. بر اساس تفاهمنامه ایران و عربستان از 15 سال گذشته نیمی از پروازهای حج ایرانی و نیمی دیگر سعودی است. امسال 85,200 زائر ایرانی به حج تمتع مشرف می شوند. عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران تأکید کرد اصناف و بازاریان به عنوان بازوی انقلاب اسلامی در مقابل دشمنان راه شهدا را با گام‌های راسخ‌تر از پیش ادامه می‌دهند و به فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب لبک می‌گویند. آقای ابراهیمی نیا در حمایت از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم 29 سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه افزود بازاریان و اصناف کشور به عنوان بازوی انقلاب اسلامی این اطمینان را می‌دهد که با بصیرت و پایداری در میدان‌های نبرد راه شهدا را با گام‌های راسخ‌تر از پیش ادامه دهد. وی گفت بازاریان و اصناف برای اطلاع همه جانبه جایگاه کشور عزیزمان به ویژه تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد. مدیرعامل مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی با انتقاد از وضعیت تولیدات نوشت افزار در کشور و همچنین واردات اقلام خارجی از نبود نظارت و ارزیابی در تولیدات نوشت افزار به شدت انتقاد کرد. آقای حسینی افزود
الان نوشت افزار به عنوان محصولی که خودش رسانه است برای کارکرد فرهنگی داره و اتفاقا کارکرد فرهنگی مهمیه، چون از این جهت که در این مقطعی که بچه‌ها سنشون دقیقاً سن شکل‌گیری هویت و شخصیتشونه و کاملا آماده دریافت محتوا هستند، ما محصولاتی که این بچه‌ها در طول شبانه روز بیشتر ارتباط باشون دارن، یعنی در طول کاملا صبح تا عصر و بعضن تو خونه باشون در ارتباط، اینها رو واگذار کردیم و در اختیار شخصیت‌ها و تصاویر قرار دادیم که اصلا با فرهنگ ما هم خواهی ندارد. شخصیت هایی که بعضاً مفاهیم مثل خشونت، مفاهیم مثل توهم، مفاهیم مثل بی اخلاقی رو ترویج میکنن و خب متاسفانه این حالا نتوهم نوشت افزار. ما بررسیی که در سطح کشور کردیم حداقل 16 تا حوزه مثل نوشت افزار وجود داره که مربوط به حوزه کودک نوجوانه و الان تو دنیای امروز و تو ایران تو کشور خودمون داره محصولاتش به صورت کاراکتر محور مصرف میشه، مثل لوازم اتاق خواب کودک، مثل لوازم بهداشتی کودک، مثل پوشاک کودک، مثل اسباب بازی کودک، همه اینا الان داره محصولات شخصیت محور کاراکتر محور استفاده میشه و عمدتاً متأسفانه با کاراکترهایی که بومی نیستن و با فرهنگ ما همخوانی نداره.
در پایان خبرها به آگاهیتان می‌رسانم فردا چهارشنبه 16 خرداد سال 1397 هجری شمسی برابر است با 21 رمضان سال 1439 هجری قمری و 5 ژوئن سال 2018 میلادی. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم 14 دقیقه بامداد، زمان اذان صبح فردا ساعت 4:11 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:54 دقیقه خواهد بود. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا علی ابن ابی طالب. همراهان گرامی، سلام عرض میکنم خدمت شما و تسلیت عرض میکنم شب شهادت مولای مظلوم آقا امام علی علیه السلام. انشالله هر جا هستید عزاداری هاتون، عشق و ارادتتون مقبول درگاه حضرت حق واقع بشه. با بخش شبانگاهی برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم از پخش این شبکه و آرزو میکنیم که انشالله در نهایت صحت و سلامتی باشید و آماده باشید تا ما رو همراهی کنید با بخش های مختلف برنامه هایی که انشالله یک به یک تقدیمتون خواهیم کرد و همراه شما گرامیان خواهیم بود. 21:15 هست با آیات نور، مسابقه پیامکی رادیو معارف شما رو همراهی میکنیم تا دقایق دیگه 21:25 برنامه فلسطین پخش میشه. 21:45 با نسیم وصل شما گرامیان رو همراهی میکنیم که این برنامه به مدعی حاج محمود کریمی اختصاص داره. 22:15 با فیض حضور در خدمت شما گرامیان خواهیم بود که ویژه برنامه شب قدر هست که از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به صورت مستقیم برای شما همراهان پخش خواهیم کرد. 2:35 در برنامه مناجات مرسی سرایی و عزاداری خواهیم داشت که انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد و 3 بامداد هم با بهشت اجابت همراه میشه. در این شبی که در پیش رو داریم از همه شما شنوندگان خوب، صمیمی، پاکدل التماس دعای خیر داریم و ضمن تسلیت مجدد شهادت مولا علی علیه السلام دعوت میکنم همراه ما باشید. آیات نور رو تقدیمتون میکنیم و همراه شما انشاءالله خواهیم بود یک به یک با برنامه مختلف.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند. مسابقه پیامکی آیات نور، قرآن، قرآن،
قرآن. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين.
فرعون در سرزمین مصر سر برافراشت و مردم آن را طبقه طبقه ساخت. طبقه ای از آنان را زبون می داشت. پسرانشان را سر می برید و زنانشان را برای بهره کشی زنده بر جای می گذاشت که وی از فسادکاران بود. سوره مبارکه قصص آیه 4.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام و المسلمین عباس محمد حسنی، ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. آرزو میکنم انشاءالله بهترین بهره ها رو از این ماه خوربرکت رمضان برده باشید و با نشستن سر سفره آسمانی قرآن اون چرا که لازمه یک زندگی طیب است گلچین کرده باشید و استفاده برده باشید. آیه‌ای که تلاوت شد نکات فراوانی داره که برخی را به اطلاع شما روزداران عزیز می رسونیم. نکته اول از جمله ان فرعون استفاده می شود شناخت اوضاع و احوال جوامع در هنگام ظهور و بعثت پیامبران و رهبران الهی امری است بسیار لازم و بدون آن نمی شود انسان موضع گیری های خودش را به طور شفاف اعمال بکنه. نکته دوم این که ان فرعون علا فی الارض می آموزد در شناخت نظام ها اشخاص مهم نیستند، بلکه عملکرد اونها و کارنامه اونها از اهمیت بیشتری برخوردارن. نکته سوم از جملات علافِ الارض یستضعفُ یذبحُ استفاده می شود. تکبر، گردنکشی، زمینه فساد و گناه است. از این رو باید مراقب باشیم خدای ناخواسته این صفات رذیله در وجود ما لانه نکنند. نکته چهارم جمله مبارکه جعل اهلها شیعاً می آموزد تفرق اندازی بارزترین اهرم سلطه مستکبران بر مردم است. تا زمانی که مردم اتحاد و همبستگی داشته باشند، مستکبران و تواقیت روزگار قدرتی نخواهند داشت و نخواهند توانست کاری از پیش ببرند. و نکته پنجم از جمله شیعاً یستضعفُ این گونه استفاده می‌کنیم که تفرقه مقدمه ذلت پذیری است. ابتدا مردم گروه گروه و متفرق می‌شوند، سپس به استضعاف کشیده می‌شوند. بنابراین باید ششتانگ حواسمون رو جمع کنیم که خدای ناخواسته هرگز گرفتار تفرقه و اختلاف نشویم. نکته ششم از کلمات جعله یستضعفُ یذبحُ می آموزیم اعمال خلاف کارگزاران به پای حاکمان نیز نوشته می شود. در این آیات تمام جنایات یاران فرعون به شخص او نیز نسبت داده شده، یعنی حاکمان در کنترل زیر مجموعه خود موظفند. کسانی که در رأس قرار می گیرند علاوه بر خود بایستی حتماً کارگزاران خودشون را هم راهنمایی کنند تا خدای نخواسته اونها گرفتار ناهنجاری ها نشوند. نکته هفتم از کلمات شیعه ان یذبحُ استفاده می کنیم خداوند مسئله تفرقه افکنی را قبل از قتل و کشتار ذکر کرده، شاید به خاطر آن است که تفرقه زمینه کشتن و یا حتی مهمتر از کشتن است. در حقیقت اختلاف زمینه قتل و غارت را فراهم می کنه. هوشمندان جامعه، آحاد جامعه بایستی مواظب این بلای خانمانسوز باشند. و نکته هشتم، سیاستگزار و دستور دهنده نیز عامل و فاعل جرم شناخته می شود. یعنی اون که فرمان مجرمانه می دهد، جرمش کمتر از اون کسی که اعمال مجرمانه را مرتکب می شود نیست و گاهی حتی جرمش از مجریان جرم هم بیشتر است. این مطلب از کلمات و جملات ان فرعون یستضعف و یذبح و یستحیی استفاده میشه که باید روی اونها تمرکز کرد. و نکته پایانی این که تفرق افکنان انسانهای مفسدند. آری، هر جامعه‌ای که حاکمش متکبر، مردمش متفرق، نیروهای فعالش مورد تهدید و منافعش در کام طبقه مرفه باشد، اون جامعه یک جامعه فرعونی و طاغوتی است که قرآن اونها را این گونه خطاب میکند: کان من المفسدین. ما نیز در جامعه اسلامی خودمون باید مراقب باشیم خدای ناخواسته گرفتار این ناهنجاری ها نشویم که اگر چنین شود ممکن است جزء مفسدین به شما راییم. انشالله چنین مباد.
کدام گزینه از راه‌های سلطه مستکبران بر جوامع بشری است؟ الف تفرق اندازی، ب تکبر و گردنکشی، جیم هر دو مورد. سوال و گزینه‌ها رو تکرار می‌کنم. کدام گزینه از راه‌های سلطه مستکبران بر جوامع بشری است؟ الف تفرق اندازی، ب تکبر و گردنکشی، جیم هر دو مورد. لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 3553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 3083-82 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام میشود. سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از برگزیدگان کارت هدیه 1 میلیون ریالی اهدا می کند.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی پر از گنج معارف حیات جاودانی.
مهر لبهای مرا یاد علی وا می کند، طوطی خاموش دل را گرم آوا می کند. جامعه آزادگی مردانگی پوشیده است، آن که خود را بنده درگاه مولا می کند. از رادیو معارف همراه شما هستیم با ادامه بخش شبانگاهی برنامه های این شبکه و بازم تسلیت و تعزیت عرض می کنیم خدمت شما سوگواران شب شهادت مولا علی علیه السلام رو. پی می گیریم این بخش از برنامه ها رو با برنامه فلسطین به مدت 14 دقیقه.
جانان من برخیز، باید بر جبل راند، حکم است باید باره تا دشت عمل راند، باید به مژگان رفت گرد از تور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطين.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. همراهان ارجمند سلام، شبتان بخیر. خدا را سپاسگزاریم که با 12th قسمت از برنامه فلسطین همراه شماییم، برامی که تاریخ پرفراز و نشیب سرزمین فلسطین را بازخوانی می کند. لطفاً همراه من باشید. روزهای پایانی سپتامبر 2000، آریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، با ورود به مسجد الاقصی و گشت‌زنی در صحرای آن، سبب تحریک احساسات فلسطینیان و بروز درگیری میان نمازگزاران مسلمان و نظامیان صهیونیستی شد، که در پی این درگیری ها حدود 10 فلسطینی شهید و بیش از 250 نفر دیگر زخمی شدند. بدین سان موج جدید مبارزه موسوم به انتفاضه اقصی آغاز می شود.
28 سپتامبر 2000 میلادی، در پی ورود آریل شارون، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی به همراه تعداد زیادی از نظامیان ارتش این رژیم، انتفاضه دوم فلسطین موسوم به انتفاضه اقصی شعله ور شد.
من با پیام صلح و دوستی به اینجا اومدم. معتقدم که ما میتونیم با فلسطینی ها همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم. من به قدس اومدم چون اون رو پایتخت کشور یهودیان میدونم.
انتفاضه دوم فلسطین در مقایسه با انتفاضه اول شاهد درگیری های بیشتر و افزایش عملیات نظامی و درگیری ها میان مقاومت فلسطین با ارتش رژیم صهیونیستی بود و بر اساس آمارهای رسمی دو طرف به شهادت 4412 فلسطینی و زخمی شدن بیش از 48,000 نفر منجر شد. 1069 صهیونیست هم به هلاکت رسیدند و 4500 نفر دیگر زخمی شدند. گروه‌های مقاومت فلسطین در جریان انتفاضه دوم در صدد توسعه شاخه‌های نظامی خود برآمدند و گردان‌های شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، سلاح‌های مورد استفاده خود را توسعه داد و توانست موشک‌هایی تولید کند که با استفاده از آنها شهرها و شهرک‌های صهیونیست نشین را هدف قرار می‌داد. انتفاضه دوم فلسطین در 8 فوریه سال 2005 میلادی با توافق آتش‌بسی که میان طرفین فلسطینی و اسرائیلی در اجلاس شرم الشیخ امضا شد خاموش شد.
امان در دل ها یاد تو، شکوه نامت بر یاد تو، توی چراغ راه ما، ما تا همیشه با توی متو کنار ما، با تو همراه و هم صدا شدیم، ای فلسطین چون تو رها شدیم، با تو بودیم و با تو پا شدیم، هم دل و هم زبان هم نوا شدیم، با شما فاتحه قله ها شدیم، با شما فاتحه قله ها شدیم.
ژوئیه 2000 مذاکرات